بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكال این است که معروف این است که بر امتثال امر غیری که طهارات امر غیری دارد، معروف این است که بر امتثال امر غیری یا امتثال مقدمه ثواب نمیدهند. و حال اینکه عرض کنم روایات حاکی از ترتب ثواب بر طهارات ثلاثه. اشکال دوم این است که امر مقدمی امر توسلی است. در امور توسلی قصد قربت لازم نیست، دفن میت لازم نیست، برای خدا باشد. در حالی که در طهارات ثلاث همه آقایان معتقدند بر قصد قربت و قصد امر. اشکال سوم این است که خب حالا اگر ما بخواهیم قصد قربت کنیم، قصد امر کنیم، امر غیری عبادت ساز نیست. این کلمه رو حفظ میکنیم، امر غیری عبادت ساز نیست، امر نفسی عبادت سازه. پس اگر آمدیم این امر غیری را قصد کردیم، این عبادت درست نمیکنه. اشکال چهارم اشکال دور بود، اون اینکه امر غیری بر مقدمه تعلق میگیرد و مقدمه مرکب از دو چیز، وضو و عبادیت. وضو و عبادیت امر غیری بر مقدمه تعلق میگیرد. مقدمه مرکب از دو چیزه، یک وضو، دیگر عبادیت. پس قبلا باید موضوع محقق باشد تا امر غیری بر آن سوار بشه. همیشه حکم متوقف بر موضوعه. قبلا باید موضوع محقق شود. موضوع کدومه؟ آقا سید بگو. یک وضو، دو عبادیت. پس قبلا باید این مرکب درست بشه تا امر غیری بران سوار بشه. و حالون که عبادیت این مقدمه به وسیله قصد امر غیری درست میشه، پس حکم متوقف بر موضوعه و جزء الموضوع. جزء الموضوع کدوم؟ عبادیت مقدمه نه تنها متوقف بر امره، بلکه متوقف بر قصد الامره. حکم متوقف بر موضوع، موضوع هم متوقف بر حکم. چهار اشکال را ما روز پنج، روز چهار شنبه به تفصیل گفتیم. اما اشکال اول، این از مسجد فوراً بیرون میکنیم که عرض کردم مشکل نباشه. عرض کردیم که اگر عبادت، اگر اجر جهلی و تفضلی باشد، این باید بریم ببینیم روایات چی میگه. آیا روایات برای امر غیری هم تفضلن قائل شده یا فقط تفضلن بر امر نفسی قائل شده؟ اگر ما پاداش را و ثواب را امر جعلی و تفضلی بدونیم، و اما اگر نه، ثواب را استحقاقی بدونیم. اگر خاطرتون باشد گفتیم اگر استحقاق درست باشد، اگر لا فرق بین الامر النفسی و الامر الغیری، ثواب برای طاعت امر خداست. طاعت در هر دو هست، هم در نفسی و هم در غیری. مرحوم امام گاه بیگاه شبهه می کرد، می فرمود که متعلق امر غیری محبوب مولا نیست، وقتی محبوب نباشد چگونه ثواب می دهند؟ عرض می کنیم خدمتشون که محبوبیت ملاک نیست، ملاک ثواب اطاعت امر مولاست. من در هر دو امر مولا را اطاعت کرده ام. بنابراین اشکال اول دیگه تکرار نشود. هم علل جهلی جوابش دادیم و هم علل استحقاقی. فقط این سه اشکال باقی میماند. چند نوع جواب گفتند. فهاهنا اجوبتون مختلفه. الجواب الاول ما ذکره سیدنا الاستاد اعلا الله مقامه. اول جوابی که میخوام بگیم از حضرت امام اعلا الله مقامه. حتی ایشون احتمال میدهد مراد خراسانی هم همین فرمایش ایشان باشد. بعید نیست که جواب امام همان جواب کفایه هست، لولا اینکه در آخر کفایه یک کلمه ایست. اگر اون نبود جوابشون یکیه. جواب اینه. بله همون تخلصه مال هم ایشونه و هم مال حضرت امام هر دو. یعنی میخوام جمع کنیم. حاصل فرمایش امام عبارت کفایه را هم ممکنه بخونیم. اون این است که عبادیت شی لا بالامر نفسی ولا بالامر الغیری. عبادیت با امر درست نمیشه. عبادیت در گروه دو چیزه. یک، اولا قابلیت تعبد را داشته باشد. ثانیا چیزی که قابلیت تعبد دارد اون را برای خدا بیاریم. هم قابلیت تعبد داشته باشه و هم کار را برای خدا بیاریم. میزان عبادیت این دو چیزه، نه دو چیز اولی، لا بل امر نفسی ولا بل امر غیری، بلکه صلاحیت برای تعبد داشته باشه. خرج چیزی که صلاحیت نداره. حالا اگر یه آدمی جفتک در چاله حوض میزند این عبادت نمیشه، اون صلاحیت عبادیت را نداره. اولا به ذات صلاحیت پرستش داشته باشه، ثانیا اون کار را برای خدا بیاری. اگر این باشد طهارات صلاست در ارتکاز متشرعه هر دو را دارد، هم صلاحیت تعبد را دارد و هم لله بیاریم. بنابراین هر سه اشکال رفع شد. عرض کنم یا اشکال از اول وارد نیست، یا اگرم وارد باشد قابل دفعه. اما اشکال دوم، گفت که اوامر غیری اوامر توسلی است. در توسلیات قصد امر لازم نیست. ما هم میگیم قصد نکنست. عبادیت متوقف بر امر غیری نیست که تا جناب عالی قصد کنی. عبادیت دو چیز میخواد، یک صلاحیت حولت تعبد، دو و اتیانه لله تبارک و تعالی. نه اشکال دوم وارده که در اوامر غیریه اوامر توسلی است، توسلیات قصد امر نمیخواد، با هم میگیم نکن. سومی هم وارد نیست. چه گفت؟ گفت قصد امر، ببخشید، گفت امر غیری عبادت ساز نیست. ما هم میگیم ولی عبادت ساز نیست. اونی که عبادت را عبادت میکنه یک قابلیت ذاتی و ثانیاً اتیانه لله سبحانه. اشکال چهارم هم رفع شد. چه میگفت؟ میگفت امر غیری میرود روی مقدمه. قبلاً باید مقدمه بسترش درست بشه، یعنی هم بشود وضوع هم بشود عبادت. و حال که عبادیت متوقف بر قصد امر غیری است، این هم دفع شد. نخیر، عبادیت متوقف بر قصد امر غیری نیست، بلکه متوقف بر دو چیز است: یک صلاحیت ذاتی و کون الاتیان بگو لله سبحانه. حضرت امام اعلی الله مقامه در تهذیب در درس از این راه وارد شد و مدعی بود که آیا آخوندم همینه میگه. راست، آیا آخوند همینه میگه، ولی زیلش یک کلامی دارد که ای کاش نگفته بود. اگر در محضر کفایه هستی من عبارت کفایه را بخونم، ببینید ایشون هم همینی میگه. در محضر کفایه نیستی؟ در این محضر کفایه نیست. خب بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که میفرماید که ان المقدمه فیها بنفسها مستحبته، همون صلاحیت ذاتی، بنفسها مستحبته و عباده، و قایاتها یعنی نماز، انما تکون متوقفتن على احدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادتن و الا فلم يؤتى بما هو مقدمه لها فقصد القربت فيها انما هو لاجل كونها في نفسها امورا عباديه ومستحبات نفسيه لا لكونها مطلوبات غيريه. تا اینجا حق این است که با کلام حضرت امام تطبیق میکند. عبادیت این امور ثلاثه نه در گروه امر نفسیه و نه غیری، در گروه دو چیز است: یک قابلیت برای پرستش، دو کار برای خدا. هر دو در این طهارات ثلاث هست. فندفعت الاشکالات الثلاثه به رمتها. بله، زید کلام آخون یک کلمه ایست ای کاش نمی آورد. میگن خب اگر چنینه پس چرا به امر غیری اکتفا میکنیم؟ میگن اگر به قصد امر غیری اکتفا میکنیم، چون امر غیری ما را دعوت میکند به وضوع که مستحب به ذات، مطلوب به ذات، سراغ امر غیری میریم که انه امر غیری نردبانی است، وسیله است، ما را به این عبادت میرساند. اگر این کلمه را نگفته بود، واقعا با کلام حضرت امام یکی بود. ظاهرا این جواب جواب خوبی باشد، لولا این که ممکنه در تیمم کسی بگه تیمم برای قابلیت عبادت را دارد، ظاهرن دارد تیمم به خاک افتادنه، خاک ماله، قطعا قابلیت عبادت را داره. ولذا در تیمم ما گفتیم بر سنگ صاف تیمم جایز نیست. سنگ صاف، رمل، این شنهای شسته، بر اینها تیمم جایز نیست. حتما باید در مای و تیمم و به یک جرتی باشد، خاکالود باشد، تا این دستهای خاکالود بر صورت و دستها کشیده بشه تا عبادت صدق کنه.
در مباحث سابق عبادیت عبادت رو ذاتی ندونستید شما؟
عرض کردم ذاتی نگفتیم، نه صلاحیت گفتیم، ذاتی نگفتیم، صلاحیت گفتیم. مثال زدم جفتک زدن تو چالحوز، هیچ نوع صلاحیت برای عبادت نداره، ولی این اعمار که به خاک افتادن یا عرض کردم شستر و تمیز شدن برای نماز، اینها صلاحیت پرستش را داره.
مرحوم آقا
میفرماید
که ما عبادیت
رو
از امر
اجازه بفرمایید مخلوط نکن. آقای تقوایی، فعلا جواب حضرت امام رو گفتیم و گفتیم بعید نیست که کلام آیا اخوندم همین باشه. الجواب سقل، الجواب ثانی، گفتیم ها هنا اجوبتون، الجواب ثانی و هو احد الاحتمالین، احد الاحتمالین لکلام المحقق خراسانی. این جواب دوم یکی از محتملات کفایه این باشد. عرض کردم عبارت کفایه محتمل است که همان مرام امام باشه و محتمل است این جواب دوم باشه. این کدومه؟ بگیم نه، این طهارات ثلاث استحباب نفسی داره، نه امر غیری، امر نفسی استحبابی داره. وضو گرفتن مستحب به نفسی است، ولو وقت نماز نباشه، ولو نمیخوام نماز بخوانم و نه بر مصحفی دست بکشم، مستحب به نفسی. غسل هنگامی که اسبابش فراهم شود، جنوب شود یا مثلا قاعده بشود، مستحب به نفسی. حتی تیمم هم نه در همه اوقات، در بعضی از اوقات که آب نباشد، در اون حالت برای رفع حدث مستحب به نفسی. مرحوم امام وقتی که طهارت را برای ما میگفت، در طهارت نظرش این بود، نه جواب اول. جواب اول در اصول برای ما گفت، این جواب دوم را در مبحث طهارت که میفرمودن 7 سالم طول کشید کتاب طهارت، استحباب نفسی قائل شدن. بنابراین میفرمودن حتی پیش از ظهرم انسان میتوند برای امر نفسی وضو بگیرد، ولو ظهر نشده، حتی قصد نماز هم نکنه، همون امر نفسی را قصد کنه. ولی بعدها روی این مطلبی که در فقه گفت استادگی نکرد، به جهت این که بعید است بگیم همه جا امر نفسی هست، حتی در تیمم. در تیمم بعید است امر نفسی را ثابت کنیم. در وضو ممکنه، الوضو نو، الوضو علی الوضو نوران علی نور، اما در تیمم بگیم مستحب به نفسیش، ولو در شرایط خاص دلیل میخواد. بله، در فقه میفرمود، در اصول این فرمایش ولی در فقه وقتی برای ما تدریس میکرد امر نفسی معتقده. فقه ایشون را مرحوم آیت الله فاضل نوشته و چاپ شده، فقه طهارت ببینید اونجا هم هست. حالا من در ذهنم کتابشون ندیدم ولی قطعا نوشته ما مطالب اساتید را حفظ میکردیم، خیلی تعبدن حفظ میکردیم، به ذهن میسپردیم. عرض کردم خدمت که دارم میگم این در خاطرم هست، دارم میگم میفرمودن مستحب به نفسی. من عرض میکنم مستحب به نفسی در وضو ممکنه ولی در تیمم بعیده، حتی در غسل هم بعیده. علاوه بر این اشکال واضح که این جواب دارد این است که هیچگاه متشرعه بر این امر نفسی توجه نداره. هیچ کس برای امر نفسی توجه نمیکنه. اگر این مستحب نفسی بود باید در اذهان متشرعه این امر نفسی باشه. یکی از دو کاره، یا برای امر غیری وضو میگیرن یا برای لله وضو میگیرن. لله توجه فرمودی، مثلا لله مرحوم آقای بروجردی میفرمود الکون علی الطهاره خودش آیته، لازم نیست که انسان نماز را قصد کنه، الکون علی الطهاره هم خودش آیتیست. این هم جواب دومه و بعید نیست که کلام کفایه همین جواب را بگه. ولذا این مقرر ما ارشاد العقول وقتی که کلام آیا آخوند را آورده اینجور تفسیر کرده، اون دوره هم ما کلام آخوند را بر مستحب نفسی یعنی امر نفسی معنا کردیم. اگر این هم باشد اشکال رفته، هم اشکال اول که می گفت امر غیری واجبات توسلی قصد امر نمیخواد، میگیم این واجب توسلی نیست که این مستحب نفسیه. میگفت که امر توسلی عبادت ساز نیست، میگیم امر که توسلی نیست، امرش نفسیه. چهارمی چه میگفت دور؟ میگفت بر این که امر مقدمی می رود روی وضوع محل عباده، عبادت متوقف بر امر غیریه و حال اینکه امر غیری متوقف بر موضوعه. میگیم نه، امر غیری روی این دو میاد ولی این جز دنبالش بگو متوقف بر امر غیری نیست بلکه متوقف بر امر نفسی است. این عبادیت وضوع متوقف بر امر غیری نیست بلکه متوقف بر امر نفسی است. این هم جواب دوم و لعل مراد آیه آخوند همین باشد. کلمه نفسی هم در عبارت کفایه هست. انا اجهار هر دو جواب خیلی جواب خوبی است، لولا این امر نفسی در تیمم مشکله. هم جواب اول بگیم برادر عبادیت در جرو امر نیست، امر نفسی و امر غیری. عبادیت دو پایه دارد، پایه اول صلاحیت ذاتی، قابلیت. دوم کار برای خدا در طهارات ثلاث هر سه هست و هر سه اشکال مرتفع. یا جواب مرحوم آیا آخوند بنا به ظاهر عبارت بگیم اینها مستحبات نفسی هستند، من حال این که مقدمه هستن مستحبات نفسی هستن، بنابراین قصد امر غیری نکن. کی گفته بکنی؟ همان قصد امر نفسی کن. کی گفته بر این که امر غیری عبادت ساز نیست؟ نباشه. امر نفسی عبادت سازه. اشکال دور بگو. عبادیت متوقفه بر امر غیری نیست، عبادیت متوقفه بر امر نفسی. امر نفسی عبادت میکنه، بعدن امر غیری تشریف بیاره. الجواب الثالث للمحقق النائنی، مرحوم محقق نائنی جواب سومی گفته. آیا در خاطر شما هست که جواب محقق نائنی چیست؟ من که در خاطرمه. کام ببینم که مقدار آقایون پیش مطالعه فرمودن. مرحوم محقق نائنی بفرماید ما این طهارات سلاس که میاریم، این طهارات سلاس عبادیتش به وسیله امر غیری نیست. عبادیت اینها به خاطر امر نفسی است که دنبالش بگید دیگه فرقش با دومی و سوم روشن میشه. عبادیت این سه متوقف بر امری است که متعلق به نماز شده. دومی میگفت امر نفسی آمده روی سه تا. سومی میگد نه، عبادیت این سه متوقف بر امر نفسی است که بر ذی‌المقدمه متعلق شده. ذی‌المقدمه کدوم؟ همان نماز. چطور؟ میگه شرع مقدس در نماز طهارت را اخذ کرده، گفته لا صلاة الا به طهور. پس صلاة، هر صلات مأمور به نیست، صلاتی مأمور به هست که همراه با طهارت باشه. پس شما پامیش وضو میگیری، کدوم امر قصد میکنی؟ امر متعلق به وضو نه، چه امر غیری و چه نفسی، امری که به نماز رفته و نماز مع طهور واجبه. خدایا من این وضو و این غسل و تیمم را میگرم تا اون امری که روی نماز مع طهاره کرده محقق بشود، چون طهارت سهمی از نمازه. نماز سهامی دارد، یک سهمش مال تکبیر است، یک سهمش حمده، یک سهمش رکوع سجوده، یک سهمش هم طهارتی. پس محرک من امر نفسی متعلق به نمازه، چون وضوع سهمی از نماز را تشکیل میدهد. بنابراین هر سه اشکال رفت میشه، چون امر غیری دیگه تو کار نیست، امر نفسی. ولی نه امر نفسی که متعلق به وضوع باشد، امر نفسی که متعلق به نمازه و طهارت هم سهمی از نمازه. این جوابیست که مرحوم نائنی دارد. آقای خویی هم در اجمد و تقریرات مفصلا آورده، در هر دو تقریر هم هست. یلاحظ علیه، اگر فرمودی اشکالش چیه؟ یلاحظ علیه، سروران با مطالعه قبلی تشریف بیارید، مطالعه قبلی، یادداشت قبلی. یلاحظ علیه انه خلط بین الجزء و شرط، جزء سهمی از نماز را تشکیل میده، رکوع، سجود، تشهد. اما شرط، کجای شرط سهمی از نماز تشکیل میده؟ در شرط ذاتش خارجه، تقلب داخله، یعنی نماز با طهارت. و الا وضو که جزء نماز نیست، نه وضو نه تیمم، نه غسل، بله حاصل از اینها بفرمایید که جزء نمازه. نماز متقید به طهارته. اگر واقعا وضوع یا تیمم یا غسل جزئی از نماز بودن، همون امر نمازی من رو حل میداد، همون امر نمازی که انسان رو حل میدهد به رکوع و سجود، حل میداد به وضوع. ولی وضوع خارج از نمازه و هیچگاه امر از متعلق خودش پا فراتر نمیگذاره. چه گفتم؟ امر از متعلق خودش پا فراتر نمیگذارد. امر صلاتی رفته روی صلات، دیگه متعلق نه بر وضو، نه بر غسل، نه بر تیمم. هذه ضابطة کلیه، کل امر لا یتجاوز عن متعلقه الى متعلق آخر. امر که از روی نماز، هیچگاه امر متعلق به نماز پا فراتر نمی گذارد روی وضو، روی تیمم، روی غسل. مرحوم آینه‌آینی شرط و جزا را یکی گرفته، بعد اجزا سهمی از نماز تشکیل میده، شرایط نه. تا اینجا چند تا جواب خوندیم؟ سه تا. اولی رو بگید. الاول با ذکره سیدنا الاستاد میفرمود که عبادت اینها در گرو امر نفسی و غیری نیست، در گرو دو چیز است که هست. الجواب ثانی که محتمل کلام خراسانیه، بگیم عبادت اینها به امر نفسیش ولو برای نماز نباشه، هر سه اشکال را. الجواب ثالث، بله چی؟ اما قید خارجی، بحث ما در قید ها، اون در جواب سومه. حالا برسیم جواب سوم، چه پیش دستی کرد. الجواب ثالث ما دل محقق سا محقق نائنی می فرمود که وضوع و قوس عبادیتش با امر نفسیه، با امر نفسیه متعلق به نماز. تا با دومی جوابش روشن بشه. چرا؟ این طهارات سلاس سهمی از نمازن، بخشی از نمازن. در جواب عرض کردیم کجا بخشی هستن؟ تقیدشون بخشه، تقیدون جزءن و قیدون خارجی. خود قید بخشی از نماز نیست و بحث ما فعلا قبل از نمازه. قبل از نماز تقید نیست، قبل از نماز قیده. من این قید مقدمه تقید هم هست. این جواب رابع،
بله تو و قوز رو اینها باشه چون مقدم هستند بر نماز، این اشکال شما درست هست. اما اگر طهارت رو شرط باشه چون مقارن هستش، اینجا سخت بودن رو
بیدید. بله، طهارت به معنای نتیجه وضودار بودن، وضودار بودن جزئی از نمازه. اما بحث ما در وضودار بودن نیست، بحث ما در وضوس و قوس و تیمم. الجواب الرابع مال المحقق البروجردی، حضرت محقق بروجردی استاد دیگر ما، ایشون جواب دیگری گفتن، جواب چهارم. بفرمودن همین که جناب عالی این طهارات سلاس را برای مطلوب بذات میاری، این طهارات سلاسی که نامطلوبن بذات، اما این ستاره برای مطلوب بذات میاری، همین که نظرت توسل به محبوب مولاست، خود اینها رنگ عبادت را پیدا میکنه، رنگ عبادت را پیدا میکنه. انسان همین مقداری که این اعمال را، کدام اعمال؟ طهارات را، ولو خودش مطلوب به ذات نیست، اما میارن برای اون محبوب به ذات و مطلوب به ذات و به تعبیر ایشان قصد توسل دارن، میخوان به وسیله این ستا به اون محبوب مولا و مطلوب به ذات برسن، همون اینها را عبادت میکنه. قصد این که قصد کردم برای اون مطلوب به ذات، نوعی اینها رنگ عبادت پیدا میکنه. باز هر سه اشکال دیگه مرتفع شد. اگر ملاحظه کنی هر سه اشکال مرتفعه. ایشان از همین راه وارد میشد که من میارم اینها را، امر غیری نیست، ولی من این امر غیری را میارم برای اون امر نفسی در مسیر اون مطلوب و محبوب به ذات قرار گرفتیم، خودش این را مطلوب میکند و محبوب میکنه. عرض کنم شما میرید حج، حج محبوب مطلوب به ذاتی، ولی حج رفتن باید سوار شتر بشی، سوار اسب بشی، سوار ماشین یا هواپیما، ولی چون از این مقدمه قصدت رسیدن به اون الوفود الالله تبارک و تعالی است، حج وفود دیگه، میخوام به مهمانی خدا به عرض کرم زیارت مشاعر برویم، همین اعمال مقدمی را هم مطلوب و محبوب میکنه. از نظر عرفانی این جواب جواب خوبیه، ولی از نظر اصولی که دقت بیشتری میکند نه. انصافا جواب آقا از نظر عرفان اسلامی یک نوع جواب خوبی است که نامطلوبی که در مقدمه در راه مطلوب است خودش عبادت میشود، اما از نظر اصولی این جوابش جواب ناقصی است و شبهش در عرض کردم ارشاد العقول هست. ببینید اشکال بر این جواب کردیم، دو شق گفتیم، دو شق. شق دوم مهمه، اون این است که هیچگاه امر به نماز ما را دعوت به این کارها نمی کنه. ببینید شبهش در اونجا هست. ثم ان هنا جوابین آخرین، چهار تا جواب گفتیم، دو جواب دیگر هم هست. اون دو جواب دیگر کدومه؟ ثم ان هنا جوابین آخرین غیر این چهار جواب، که اولی ماد حضرت امام، دومی احتمالاً کفایه، سومی جواب نائنی، چهارم جواب مرحوم محقق خراسانی که محقق بروجردی، با اشکالی که ملاحظه کنید. ثم ان هاهنا جوابین آخرین فیناهز عدد الاجوبه الى سته، این دو جواب کدومه؟ مال شیخ انصاری است. کفایه دو جواب از شیخ انصاری در کفایه نقل کرده، میگه ورب ما یقاد، دو صفحه کفایه را پر کرده با دو جواب که مال شیخ انصاری از متاره الانظار. دیگه خودتون اون دو جواب را ببینید، نیازی به این دو جواب نیست. بعد از جواب اول و دوم دیگه نیازی به این جواب پنجم و ششم که مرحوم کفایه از متاره الانظار نقل کرده نیست، هم نقل می کند و هم اشکال می کند. کفایه را ببینید، این دیگه برای ما کافیه. بعدن برسیم به مبحثی دیگر، اون کدومه؟ بحث ما فعلا اگر خاطرتون باشد در تقسیم واجب، تقسیم واجب را کردیم، واجب مطلق و مشروط، دوم معلق و منجب، سوم نفسی و غیری. یه تقسیم از قدم آخوند افتاده، اون کدومه؟ تقسیم الواجب الى اصل دین و تبعی، جاش اینجاست. بعدها اینا آورده، وقتی وارد شده در مبحث وجوب مقدمه آورده، و حال اینکه اونجا جاش نیست، جاش همینجاست. آقایان کفایه را ببینید، اصلی و تبعی را فردا ما همینجا انشاءالله بحث میکنیم که جاش اینجاست انشاءالله.